یک اقتصاد به اصطلاح امن در منطقه ایجاد بکنن که ما شرکای منطقه‌ای بتونیم همدیگر همپوشانی اقتصادی بکنیم، همپوشانی امنیتی بکنیم، همپوشانی سیاسی بکنیم. این استراتژی و گفتمان جمهوری اسلامی است. چه نتیجه میده؟ یک وحدت پایدار منطقه‌ای در همه حوزه‌ها، وحدت پایدار منطقه‌ای، یک اقبال عمومی ملت‌ها به دولت‌ها و دولت‌ها به سوی گفتمان جمهوری اسلامی و اعتراف نظریه پردازان و ناظران سیاسی امنیتی غرب به هژمونی مطلوب منطقه‌ای ایران تحت شعاع قرار میگیره سلطه آمریکا. نتیجه‌اش چیه؟ فشارهای داخلی، خارجی و منطقی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی بر علیه آمریکا میشه. من دارم خیلی سریع میگم، وقتی میگم داخلی و خارجی یعنی داخل آمریکا، بین‌المللی و منطقی غرب آسیا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی بر علیه آمریکا شکل میگیره این فشارها، و این باعث هدر رفت سرمایه‌هایی که آمریکا گذاشته برای سلطه. تا جایی که ترامپ بیاد توی آمریکا، توی عراق شبانه بیاد و بگوید که ما 7 تریلیون دلار، اگه درست بگم 7 تریلیون دلار رو نابود کردیم و به هیچی نرسیدیم، و آمریکا مورد اعتراض احزاب و ملت‌هاش با این اعتراف‌ها قرار می‌گیره و می‌بینیم که اعتراف رئیس جمهوری مجبور میشه اجباراً به ترک منطقه و افول آمریکا در همه جا. گفتمان مقاومت رو هم فرمودن. اگر سخن آخر من باشه، من سخن آخرم رو بگم.
نه داریم برای جنبندی چند دقیقه
من خواستم راجع به عبرت این قضیه بگم.
خدمتتون در بخش بعد خواهیم بود. آقای ثروتی
روزی آخرش این
آره گفتم این سوال آخرم باشه.
نه فرصت کوتاه دیگه خدمتتون هستیم برای جنبندی. آقای ثروتی حساری بفرمایید که در 2 دهه اخیر آمریکا چه عمل کردی در منطقه غرب آسیا داشت که باعث تضعیف قدرت نرم این کشور هم در منطقه و هم در عرصه جهانی و بین المللی شده، و چه تأثیری داشته این رفتار و این عمل کرد بر تسریع افول قدرت این کشور در عرصه جهانی؟
بله، خدمت رو عرض بکنم که من بخشی از صحبت های دکتر رو تکمیل بکنم، یه مقداری بهتر به نتیجه برسیم. ببینید، وقوع انقلاب اسلامی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، معادلات قدرت رو در نظام ملل در بود ایدئولوژیک خصوصا به هم زد. یه نظریه در واقع متسلبی بود، جهان به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود، لیبرال دموکراسی و در واقع نظریه مارکسیستی سوسیالیستی، حالا با زمینهای مختلف نام مایوستی و نمیدونم چگواراییستی و فیدلیستی و نمیدونم مارکسیست لنینیستی نمیدونم،
یعنی در واقع دنیا در مقابل این سلطه جبارانه آمریکا همیشه دنبال یک ایست و مکتبی بوده برای مقابله.
جهان رو به 2 قطب تقسیم کردن. انقلاب اسلامی معادله رو به هم زد. این واقعیت رو باید قبول بکنیم. یعنی یکی از تحولات عمده در اواخر قرن 20 در نیمه دوم خصوصا در واقع نیمه در واقع دوم قرن 20 خصوصا در واقع دهه 70 به بعد، معادلات قدرت با وقوع انقلاب اسلامی به در واقع یک معادلات قدرت در جهان به هم خورد. خب این معادلات قدرت زمینه شکلی ایدئولوژی جدید رو برهم زد، و در خیلی خلاصه بخوام بگیم، آمریکایی‌ها برای مقابله با موج فزاینده انقلاب اسلامی، خصوصا بعد از خروجشون، یعنی واقع تو پس گردنه‌ای که خوردن از این جزیره سواد بیرون رفتن، با انواع توطئه و ترفندها مثلا سعی کردن این جزیره سواد، برای اینکه ده ها بار در اینجا با جناب عالی بحث‌های مختلفی داشتیم.
همون یک مثالی که آقای یاسری گفتن و من در بخشم عرض کردم، همون یه دونه کافیه که چه فرصتی و چه فضا و چه امکاناتی از دست دادن.
بله، حالا ببینید، انقلاب اسلامی که سعی کردن با توطئه‌های مختلف در داخل همین سرزمین محصولش بکنن، علی‌رغم همه مشکلات، موانع، سناریوها ترفندها از به قول امپولا که مؤسسه سابان میگه که ما سعی کردیم با کودتا، با نمیدونم مداخله نظامی، با تجزیه، با انواع وسیلات، خلق عرب، خلق ترک، خلق کرد، پان ترکیز، گنبد، ماجراهای مختلف سعی کردیم این به اصطلاح ریختن این منافقین تو خیابونا و کشتن هزاران نفر از مردم بیگناه به هیچ دلیل.
امروز سالگرد مرصاده.
بله، ما همه به اصطلاح شیطنتاشون نتونستن این انقلاب رو به اصطلاح کنترل کنن، مهار کنن، کانالیزه بکنن. الان شما میبینی یک فضایی شکل گرفته که در واقع یک محور مقاومتی تشکیل شده، عمق استراتژیکی برای جمهوری اسلامی و دوستانش تشکیل شده، یک در واقع انقلاب گسترده و امواج روی تزاید و فزاینده اون داره در واقع منطقه خاورمیانه کاملا گرفته، شمال آفریقا رو داره در مینا برده، شرق و غرب این کشور داره الان میبینه اثرات این انقلاب، طوری که آمریکایی‌ها حتی تو برخی از موارد مجبور شدن برای اینکه معادلات منطقه و مشکلاتشون حل بکنن به جمهوری اسلامی متوسل بشن. الان هم که میبینی بعض هم نامه پراکنی و ارسال نامه های مختلفی در اصل کاری که حالا چون اون نامه ها باز نشده من زیاد بهش نمیپردازم، اما ته داستان چیه؟ برد برای کی بوده؟ باخت برای کی بوده؟ طبیعتاً آمریکایی‌ها یک به اصطلاح الگوی استراتژیک گفتن برای مناطق مختلف دنیا که تعریف کرده بودن، برای خاورمیانه غرب آسیا هم تعریف کرده بودن. در این معادلات موازنه الان به نفع کیه؟ جمهوری اسلامی که میخواستن مهارش کنن الان میبینی در سوریه حضور داره، از دوستان سوریه است، سوریه ها خودشون میخوان که این در مقابل رژیم صهیونیستی باشه، عراقی ها ما رو برادر و دوست خودشون میدونن، در کشورشون حضور داریم و در آزادسازی این کشور از دست داعش کمک کردیم، حزب الله لبنان، یمن، بسیاری از احزاب و گروه های انقلابی رسمی غیر رسمی معادلات قدرتی رو در قالب محور مقاومت رقم زدن و اینها تقابلشون با کیه؟ با آمریکایی هاست. آمریکایی الان دیگه امنیتی ندارن در عراق، بیش از 50 تا حمله شده به مراکزشون، در سوریه جایگاه امنی ندارن، در یمن این همه کمک به اصطلاح عربستان سعودی کردن ولی الان خودشون میبینن که نمیتونن اونجا رو جمع بکنن و این انفعال، این موج به اصطلاح اضمحلال و این کاهش نفوذ و اقتدار آمریکا که به یک نوع افول آمریکا هم تو خاورمیانه تلقی میشه، به نفع جمهوری اسلامی است و به ضرر آمریکایی‌ها. در واقع آمریکایی‌ها پیوسته و پشت سر هم دارن مثل یه دومینو عقبه‌ها و پایگاهشون از دست میدن، به یک حالت مفتضحی از افغانستان فوراً به قول بلینکن منطقه رو ترک کردن، الان با یک تمهیدات و سناریوهای مختلفی سعی میکنن خودشونو تو عراق یه جوری نگه دارن، با دزدی و دستبرد به نفت سوریه سعی میکنن سوریه ها رو یه جوری کنترل بکنن که مثلا تو منطقه در شرق و شمال شرق سوریه حضور داشته باشن، اما این حضور دزدانه است. این نشان قدرت آمریکایی ها نیست. بنابراین ما در منطقه خاورمیانه علارغم اینکه آمریکایی ها سعی کردن با ترفندهای مختلف به بهونه القاعده، طالبان، داعش و داعش سازی که خودشون انجام دادن اومدن 2003 افغانستان اشغال کردن، مفتزهانه دارن میرن بیرون، عراق رو 2003 اشغال کردن، با افتضاح دارن الان میرن و با هر ترفندی شده سعی میکنن که یک رژیم تحت الحمایگی از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بگیرن که اثراتش امروز توی پارلمان عراق دیدید، نظراتش رو بازخورده شده مردم عراق دیدید. خب آمریکایی ها به قول ترامپ ما که هدف گذاری خاصی تو خاورمیانه نکردیم، فقط سعی میکنیم رژیم صهیونیستی رو حفظ بکنیم، سعی میکردیم دوستان خودمون حکام به اصطلاح ذره‌ای یا به اصطلاح حکام ثروتمند نفتخیز حاشیه جنوب خلیج فارس داشته باشیم. ته داستان جمهوری اسلامی در کنار مرزهای رژیم صهیونیستی خیمه زده، جمهوری اسلامی در سواحل مدیترانه است، جمهوری اسلامی در یمن، سوریه، عراق، لبنان، افغانستان همه جا حضور داره. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اقتدار محور موقت انقلاب اسلامی و متقابلا افول آمریکا و در واقع تضعیف شدن اقتدار نظامی آمریکا در کنار مؤلفه‌های دیگه اقتداریش در منطقه خاورمیانه است. نظریه پردازی آمریکا، رهبری جهانی آمریکا رو واسه چجوری رقم می‌زدن؟ می‌گفتن آقا اقتدار نظامی آمریکا در اقصان قاطع عالم، ما در همه جای دنیا رهبر جهانیم، رهبری جهانی رو تأمین میدیم و سعی میکنیم خودمون رو حفظ بکنیم. و چی شد الان آمریکایی‌ها تو منطقه آرامه در چه موقعیتی هستن، در چه جایی هستن؟ بنابراین در دو دهه اخیر آمریکایی‌ها روند عقب نشینی، تضعیف شدن و در واقع جمع کردن و خروج و حالا خروج با خفت و ذلت رو داریم ازشون میبینیم. سعی هم میکنن که بگن آقا مثلا ما هستیم، اما این بودنه فایده ای نداره. در کنار دیگر مؤلفه‌های افول آمریکا، اقتدار نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان داره در واقع رقم میخوره، خصوصا در غرب آسیا.
متشکرم آقای سیانوری. دو دقیقه نکته پایانی.
خواهش میکنم. ببین ما داریم میریم کتاب زودی و خیلی قریب الوقوع غروب سلطه آمریکا رو مشاهده بکنیم و داریم میبینیم، یعنی در یه شیب بسیار تندی این افول داره خودشون نشون میده و در واقع در منطقه خاورمیانه با ظهور به اصطلاح و ثبوت انقلاب اسلامی این کلید خورد و امروز هم هر روز هر چی پیشتر میرویم به قول رهبری نظام، هر رهبری نظام جمهوری اسلامی، هر چه اونها تلاش میکنن به مرگ خودشون نزدیک میشوند. تمام آزمون‌ها رو و خطاها رو انجام داد، ناظرین دنیا دیدند و این باید یک عبرت باشد. حرفی گفتم من میخوام آخر بزنم. ببینید ما الان پایان عصر آمریکا رو داریم، یعنی پایان گفتمان سلطه جبارین و شیاطین به سرگردی آمریکا. این افول چه در درون چه از بیرون باید باعث عبرت بشود. عبرت شده الان برای همپیمانان غربی و بین‌المللیشون، باید بشود عبرت برای همپیمانان و رؤایای منطقه‌ای. شما نیا کن الان کاظمی میره، چرا باید بره به آمریکا؟ مردمش معترض هستن، ولی این نشون دهنده اینه که دولتی ها در عراق هنوز با مردمشون خیلی تفاوت دارن و منافعشون متضاد هست، بلکه یه پاشون اون طرف مرز هست. در افغانستان همینطور اشرف غنی میره که استمداد میطلبه از بایدن و بایدن حتی وقتی ایشون میره به فرودگاه آژانس میره ایشونو برمیداره میاره، یعنی مقام دولتی مهمی نمیره،
استقبال رسمی نمیکنه.
بله اون وقت شما نکنید در یه همچین فضایی ما به هیچ کس کاری نداریم، ما به جمهوری اسلامی داریم، کار به جمهوری اسلامی داریم. دولت های ما، مسئولین ما باید این عبرت رو بگیرن از این سرگذشت شوم و خفتبار سلطه شیطانی آمریکا و رها بشن از اون خودپردازی های ذهنی خودشون. و واقعا این دولتی هم که الان آمد با این سیاست ها بسیار متاسف هستیم. شایسته ملت کهن و فرهنگ بزرگ انقلاب اسلامی ما نبود، که امیدواریم دیگر این پرده سیاه که رفت هرگز تکرار نشود.
متشکرم آقای ثروتی. جناب عالی، هم دو دقیقه خدمتون باشیم. در جمع‌بندی بفرمایید که جمهوری اسلامی با توجه به نقشی که توضیح داده شد در جهان پس آمریکایی چه استراتژی باید داشته باشه؟
بله، ببینید آمریکایی ها با اقتدار اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیک، نظامی، یک به اصطلاح رهبری امپریالیستی در جهان در ابتدای قرن 20 برای خودشون رقم زدن. در طول زمان هم در قالب بلوک بندی ها سعی کردن این اقتدار رو حفظ کنن، اما تحولات بین الملل، وقوع انقلاب اسلامی، وقوع به اصطلاح برهم خوردن معادلات قدرت در جهان، شرایطی به وجود آورده که آمریکایی ها با اون مؤلفه‌ای که خدمت رو عرض کردیم شیب افولیش رقم خورده و آمریکایی ها دارن در واقع در میانه شاید همین دهه به اصطلاح 20 تا 30 میلادی دیگه قطعا افول آمریکایی‌ها رو در قالب رهبری جهانی خواهیم داشت و میدونیم که کشورهای دیگری از آمریکا جلو خواهند زد. وقوع انقلاب اسلامی میتواند در واقع این فضا رو تشدید بکنه. طبیعتا در غرب و آسیا و در مناطق مختلف جهان، خصوصا در جهان اسلام، شرایطی وجود داره که انقلاب اسلامی میتواند فضای مناسبی رو در طول زمان با خروج آمریکایی از منطقه رقم بزنن و گسترش فزاینده انقلاب اسلامی رو شاهد باشیم. در جهان پس آمریکایی در واقع ما می توانیم بگوییم که انقلاب اسلامی با اون افقی که در قالب تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن حرکت شده ادامه بده، قطعاً در قالب تمدن نوین اسلامی ما یک فضای بسیار گسترده خوب و مطلوبی و هم برای جهان اسلام هم برای نظام ملل و مستضعفین جهان رقم خواهیم زد که در اون افول ادواری اقتدار آمریکا میتوانن مستضعفین فضایی رو که در جهانی که امام زمان انشالله ظهور خواهد کرد.
افول ادواری نه، افول نهایی انشالله.
بله انشالله.
خیلی متشکرم.
در یک پریود زمانی اتفاق میفته باید.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از آقای دکتر ثروتی، آقای دکتر سیاه‌نوری و همچنین آقای دکتر یاسری که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: کدام آیه بیان می کند با اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر اکرم در روز قدیر خم، دین کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام شد؟ الف سوره مائده آیه 55، ب سوره مائده آیه 3، جیم سوره نور آیه 55 و دال سوره مائده آیه 67. تکرار سوال: کدام آیه بیان می کند با اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر اکرم در روز قدیر خم، دین کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام شد؟ الف سوره مائده آیه 55، ب سوره مائده آیه 3، جیم سوره نور آیه 55 و دال سوره مائده آیه 67. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
لبخند و سکوت دو ابزار قدرتمندند. سکوت روشی برای اجتناب از مشکلات است و سکوت که سکوتی پر معنا باشد ما را رهایی می بخشد. اما لبخند راهی برای حل بسیاری از مشکلات است. پس لبخند و سکوت را انتخاب کنید. شنونده هستید رادیو گفتگو رو، همچنان با اعلام ساعت 18:48 دقیقه در خدمت شما هستیم. میتونید به ما پیامک بدید. شماره پیام کوتاه شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30135. مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو برای آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونیم به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنیم. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه که بارگذاری میشه میتونید ببینید و دریافت بکنید و در اختیارتون قرار داده میشه. ما رو دنبال بکنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. شنونده در هر جای این کشور پهناور که باشین میتونین درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و در برنامه های پیش رو که مورد نظر هست از انتقاد و پیشنهادهای سازنده شما استفاده میشه و اونها رو به کار خواهیم گرفت. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. برای اینکه صدای ما رو با کیفیت بهتری دریافت بکنید میتونید بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بشنوید. شما شنونده بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو هستید. اگر دوست داشتید تکرار برنامه رو باز هم بشنوید میتونید به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. همراه لحظه های عصرانه شما هستیم در عصر تابستانی پنجم مرداد ماه. اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
یک نظر بر پرده نقاش تا به گیسوی قلم را فاش کن. آفرین گو پنجه معمار را تا نماید بر تو اسرار را. لب به اذان عشق می گشاییم و شهادت گویان از علی می گوییم. و در این مجال ایدانه دلنوشته ها و واگویه های خود را به صورت پیامک به شماره 30,000-1035 و یا بر روی دیوار مخاطبان سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir به اشتراک می‌گذاریم و به پویش از علی بگو می‌پیوندیم.
هیدر امیرالمؤمنین.
فقال والملأ امامه من كنت مولاه فعلی مولاه.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
و قال من كنت انا نبیه فعلی امیر.
همچنین در روز عید قدیر به 5 دلنوشته به قید قرعه جوایزی اهدا می‌گردد.
بگذار ذوالفقار تو باشم، 100 قرن اویس تو گردم، 70 هد چنار تو باشم، الا لا بلا شده ام من، دردی کش بلا شده ام من، در چله علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من.
به میان آدمیان برو و در شادمانی آنها سهیم شو. لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود. بعضی از آدم ها باعث می شوند خنده ما بلندتر، لبخندمان درخشانتر و زندگیمان بهتر شود. سعی کنیم یکی از این آدم ها باشیم. 18:54 است و بسیار خوشحالیم که از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما هستیم. شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,010-35 است. دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید، قرآن و ترجمه رو به اتفاق بشنویم.
قرآن، امید، زندگی، طرح ملی 14-55، ولایت و ولایت پذیری، سوره مبارکه نور آیه 54، همراه ترجمه نمایشی.
قل اطیع الله و اطیع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
بگو گوش به فرمان خدا و پیامبرش باشید، پس اگر سرپیچی کنید، پیامبر مسئول اعمال خودش است و شما مسئول اعمال خودتان. اما اگر از او اطاعت کنید، به مقصود میرسید. پیامبر جز رساندن صریح پیام الهی وظیفه ای ندارد.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. امروز شنبه 5 مرداد است. دوستان شنونده، بسیار خوشحال میشیم که نظر و پیشنهاد و انتقاد شما رو بشنویم و همکاران من، همکاران برنامه ساز و مدیرانی که دستن در کار هستن منتظر شنیدن این نظرات و پیشنهادات سازنده شما و ارزنده هستند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در تهران و در شهرستان هستید 162. این شماره رو به خاطر بسپارید. ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. در فضای مجازی هم میتونید با رادیو گفتگو همراه باشید. تا نمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir. شادی را هدیه کن، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند و دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا همیشه آن بالا با توست. موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای برخوالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام بیاد نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها از شما علاقمندان به برنامه زندگی بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری دعوت میکنم به مدت یک ساعت این برنامه رو بشنوید.
Thank you.